أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث براءت، مرحوم آخوند رحمت الله علیه ادله براءت رو بیان میکرد تا اینکه رسیدیم به حدیث رفع. در مورد حدیث رفع تقریب استدلال رو بیان کردیم، گفتیم مرحوم آخوند نظرش با نظر مرحوم شیخ فرق میکنه. نظر مرحوم آخوند در این فقره رفعن امتی مالا یعلمون، ایشون قائله که رفعن امتی مالا یعلمون یعنی رفع اون حکمی را که نمیدانه، دیگه تقدیر نمیخواد. اما مرحوم شیخ چون به خاطر اینکه فقرات دیگر در این حدیث که رفع النسیان، رفع الخطا، در اونجا قائل به این هست که باید تقدیر بگیریم و مرحوم آخوند میگه در اون موارد هم باید تقدیر بگیریم، قبول داره حرف مرحوم شیخ رو که باید تقدیر بگیریم. مرحوم شیخ میفرماید در فقره مالای علمون هم باید در تقدیر باشه، چون رفع الخطا، رفع مستور رو الی، مراد فعله. خب فعل خودش که فعل استراری که رفع نمیشه از عباد، خطا که رفع نمیشه، نسیان که برداشته نمیشه، قطعا باید یه تقدیری در نظر بگیریم، چون که در جلسه قبل مفصلا برای دوستان من این مطلب رو بیان کردم، باید در تقدیر گرفته بشه. رفع مالای علمون هم به نظر مرحوم شیخ اینه که رفع اون عنوان و فعلی را که شما حکمش رو نمیدانید، یعنی در واقع اگر اینجوری معنا کردیم اینجا باید تقدیر بگیریم، باید بگیم مثلا رفع اون عنوان، اون عنوان که نمیره که، مثلا فرض کنید که من نمیدونم این مایه آیا خمره یا نه، من خمریت رو نمیدونم، شاره بگیم رفع، رفع یعنی رفع خمریت رو، خمریت رو که نمیتونه رفع بکنه، حکم خمر رو باید رفع بکنه، پس یه حکمی باید در تقدیر بگیریم، یه اثر، یه مؤاخذه. مرحوم شیخ میفرمایند مؤاخذه رو باید در تقدیر بگیریم و احتمالات دیگه هم هست که در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، که مرحوم آخوند میفرماید که نه، تقدیر نمیخواد. ما لازم نیست که ما مجاز در کلمه یا مجاز در حذف قائل بشیم. این مباحثی که الان خدمتتون عرض کردم مفصلا در جلسه قبل گفتم، لذا خلاصه ای از مباحث رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اما در سایر فقره دیگر این حدیث غیر از مالای علمون، مرحوم آخوند قائل به این هست که باید تقدیر بگیریم. اما این که باید تقدیر بگیریم، نه این که مؤاخذه در تقدیر بگیریم، لازم نیست که ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم. رفع النسیان یعنی مؤاخذه از ناسی برداشته شده، نه این که مرحوم شیخ میفرماید که حدیث رفع باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم، نه مرحوم آخوند میفرماید اصلا اینجا جای مؤاخذه نیست. حتی در جلسه قبلم گفتیم حدیث رفع حتی حکم وضعی را میگیره، در حالی که حکم وضعی اصلا حکم تکلیفی نیست اینکه مؤاخذه داشته باشه تا ما در تقدیر بخوام مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین مرحوم آخوند نظرش اینه که در مالای علمون اصلا تقدیر نمیخواد، اما در سایر فقرات دیگه تقدیر میخواد، و اگرم تقدیر میخوام بگیریم نه خصوص مؤاخذه. ممکنه در بعضی موارد مؤاخذه رو در تبعید نگاه کنیم، باید اثر هر کدوم رو نگاه بکنیم. در خطا مثلا باید نگاه کرد، اگر خطا مثلا مربوط به حکم تکلیفی میشه، مثلا کسی در نماز خطا بکنه، بله خب اونجا مثلا مؤاخذه رو برمیداره. اما اگر کسی مثلا خطاءً یک نفر رو کشت، خطاءً اونجا قصاص برداشته میشه، خب اونجا دیگه مؤاخذه برداشته نمیشه چون حکم وضعیه، ربطی به مؤاخذه نداره. توجه فرمودی؟ یا مثلا حالا اگرم بگیم مثلا ربطی به مؤاخذه داره، حالا مؤاخذه هم برمیداره، قصاص هم برمیداره، یعنی جمعی آثار رو برمیداره، پس خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفتن و چی نداره. خب حالا تا اینکه رسیدیم ثم لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک. حالا نگاه کنید، این حدیث رفع ما گفتیم حکم رو برمی‌داره، کدوم حکم رو برمی‌داره؟ آیا این خدمت شما عرض بکنم که حدیث رفع که مستور رو الهی رو برمی‌داره، آیا این چه حکمی رو برمی‌داره؟ مرحوم آخوند می‌فرماید که این اون حکم اولی رو برمی‌داره، و نه که مرحوم آخوند، همه نظرشون همینه که حدیث رفع حکم اولی رو برمی‌داره. یعنی چی حکم اولی رو برمی‌داره؟ یعنی وقتی میگه رفع الخطا، اون حکم اولی قصاصه، ها، کسی که یک نفر رو بکشه حکم اولیش قصاصه، اون حکم رو در مورد خطا خاطی برمی‌داره. نسبت به ناسی نماز، ببین نماز باید با سوره باشه، ولی نسبت به ناسی اون حکم رو برمی‌داره، یعنی وجوب سوره رو برمی‌داره، حکم اولی رو برمی‌داره. مثلا فرض بفرمایید که الان کسی که مثلا حرجی نیست باید نماز رو با وضو بخونه، ولی وقتی که حرج اومد، ضرر آمد، این حرج و ضرر اون حکم نماز با وضو رو از این چیه، از این کسی که حرجی هست برمی‌داره، لذا باید نماز رو با تیمم بخونه. ببین اون حکم اولی رو برمی‌داره. خوب دقت کنید. اما حکمی که موضوع خود اون حکم اضطرار باشه، حکمی که موضوعش خودش اضطرار باشه که همون حکم ثانویه، اما این حدیث رفع حکم ثانوی رو نمیتونه برداره. یعنی چه حکم ثانوی رو؟ یعنی به این معنی، چون خودش حکم ثانویه دیگه، حدیث رفع اصلا وقتی میگه مستور رو الی، اضطرار حکم ثانوی رو میاره، درسته؟ نه، حکم ثانوی میاره. اما اون حکمی که موضوعش خودش اضطراره، خود موضوعش اضطراره، خودش موضوعش ضرره. بذار یه مثالی براتون بزنم. مثلا فرض بفرمایید الان اگر کسی در نماز سهوًا صحبت بکنه چیه؟ سهوًا، خب میگه چی، نمازش اشکال نداره دیگه ها. ببین نمازش اشکال نداره، همین رو اگر عمدن می آورد نمازش باطل بود، ولی نسبت به سهو اون بطلان رو برمی داره، درست یا نه؟ اما سجده سهو رو بر نمی داره. چرا؟ چون سجده سهو اصلا موضوعش سهوه، موضوعش سهوه، توجه فرمودید؟ پس اون حکمی که موضوعش خودش استراره، ببینید الان کسی که مستر شد لحم میتر رو بخوره، اون حرمت رو برمی داره، درست یا نه؟ اون اون در واقع حرمت خوردن لحم رو برمی داره، این حکم اولیه، او حکم اولی رو برمی داره. ولی حکمی که شارع به واسطه استرار خودش جعل کرده، یعنی اصلا موضوعش استراره، اون حکم رو بر نمی داره، موضوعش نسیانه. بابا نسیان حکم اولی رو بر می داره، ولی حکمی که برای خود ناسی هستش که باید سجده سهو بیاره، اونو بر نمی داره. حدیث رفع، حدیث رفع اونو نمیتونه برداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه خود استرار و حرج موضوع برای این حکمن، علت برای این حکمن، چیزی که علت برای اثبات حکمه، نمیتونه اون حکم رو رفع بکنه، نمیتونه اون حکم رو برداره. استرار دیگه نمیتونه اون حکم رو برداره، بلکه استرار اصلا اون حکم رو ثابت کرده، توجه فرمودی؟ لذا مرحوم آخون میفرماید که ثم لا یذهب علیک، ان المرفوع چیه در این حدیث؟ مرفوع در مثلا مستور رو الی، فی مستور و الی و غیره، غیره یعنی چی؟ یعنی رفع النسیان، رفع الخطا، مما اخذ، مرفوع اون حکمی است که اخذ به عنوان حسانه، بله معذرت میخوام، فی مستور و الی و غیره، غیره داره معنا میکنه، غیره چی؟ غیره اون فقراتی هستن که اخذ به عنوان حسانوی، چون اینا عناوین ثانوی هم دیگه، استرار، نسیان، خطا، اینا حکم ثانوی میارن، این که او خذ به عنوان ثانوی، اینا حکم ثانوی میارن، ولی حکم اولی که خوردن لحم میته که حرامه، استرار که شد مباح میشه. نماز بدون سوره این که اشکال داره، ولی وقتی ناسی شد اشکال نداره. ببین اینا خودشون چی هستن؟ اینها او خذ، اینها خودشون اینا اخذ شدن به عنوان ثانوی، یعنی اینها حکم ثانوی میارن، این فقرات مثل خطا، نسیان، اینا سبب شدن که حکم ثانوی بیارن. میگه حکم ثانوی تعریفش چیه؟ حکم ثانوی تعریفش اینه که عرضی بیاد، ضرر. اینا ما میگیم چی رو برمی‌داره؟ اونی که مرفوع هست، انما هو، اون مرفوع آثاری که مترتب است بر این استرار و غیر استرار به عنوان حل اولی، یعنی اون حکم اولی رو برمی‌داره. نه، ببینید استرار وقتی که آمد، اون حرمت لحم میته رو برمی داره، اون حکم اولی. انما هو المرفوع، ببینید میگه مرفوع فی مستور الی، در اون فقرات دیگه، اونی که مرفوعه چیه؟ چی رفع میشه؟ شما میگه آقا رفع، چی رفع شده؟ رفع امتی، چی رفع شده؟ میگید حکم، کدوم حکم؟ کدوم حکم رفع شده؟ میگه ان المرفوع، مرفوع در فیم از تر الی و غیرهی، غیرهی رو داره معنا میکنه. غیره یعنی چی؟ غیرهی یعنی اون فقرات دیگر. مما اخذ به عنوان حسانوی که همون نسیان باشه. رفع الخطا، رفع الخطا، رفع الخطا یعنی چی؟ یعنی اون حکم اولی که برای عامد هست در صورت خاطی اون حکم دیگه نیست، اون برداشته میشه. اون حکم اولی که برای آدمی که مثلا ملتفت هست نسبت به غافل برداشته میشه، نسیان نسبت به ناسی برداشته میشه، نسبت به غافل برداشته میشه، اون حکم اولی برداشته میشه. مما اخذ به عنوان حسانبی معناش چیه؟ یعنی اون غیرهی رو داره میکنه استرار. و اون غیرهی یعنی ناسی. خدمت شما عرض کنم که خاطی، رفع نسیان، رفع خطا، رفع مستکره و علی، رفع مالا یتیقون. ببین اینا برداشته میشه که اونها مما اخذ به عنوان حسانوی، که اینها در واقع موضوع برای حکم ثانوی هن. یعنی اخذ شد، یعنی حکم ثانوی از اینهاست، منشأش از ایناست. مما اخذ به عنوان حسانوی یعنی حکم ثانوی منشأش ایناست، منشأش استرار، نسیان، خطاه. حالا اون مرفوع چیه؟ حدیث رفع چی رو برمی‌داره؟ انما هو، اون مرفوع آثاری که مترتب است بر این استرار به عنوان هل اولی، یعنی اون حکم اولی رو برمی‌داره. ضرورت ان الظاهر ان هذه العناوین صارت موجبتن للرفع. این عناوین کدوما؟ حرج، ضرر، استرار، اکراه، اینا موجب رفعن، اینا علت برای رفعن. درسته یا نه؟ خیلی خوب. پس چی رو برمی‌داره؟ حکم اولی. آیا حکمی که شارع به واسطه اینها جعل کرده، نه رفع کرده، یه وقت هست اینا رافعن، این گفتیم وقتی که میخوان رفع بکنه رفع حکم واقعی میکنن، یعنی اون حکم واقعی رو رفع میکنن، درست یا نه؟ حالا اگر شارع بیاد حکمی رو در صورت استرار جعل بکنه، بگه با وجود این که تو مستری، خوب توجه کن، با وجود این که تو مستری، مثلا مثال بزنم من براتون، الان یه نفر تو صحراست، درست یا نه؟ استرار پیدا کرده لحم میته رو بخوره. خب اینجا اشکال نداره، اینجا حرمت رو برمیداره. اما یه وقت هست لحم میته نیست، یه انسانی اونجاست، این الان استرار پیدا کرده که گوشت او رو بخوره، آیا میتونه بخوره؟ شارع میگه دیگه نه. ببین این استرار دیگه مجوز کشتن دیگری نمیشه. تو مستری که بخوری داری میمیری، ولی حق نداری دیگری رو بکشی. چرا؟ چون به خاطر اینکه شارع حرمت قتل او رو حتی در صورت استرار این قرار داده، حتی بر فرض استرار این گفته حرامه که او رو بکشی. پس استرار میاد حرمت لحم میته رو برمیداره، اما این استرار نمیتونه بیاد قتل دیگری رو مباح بکنه، قتل دیگری رو مباح بکنه. خانمی که بچه داره اگر حرجی شد نمیتونه بچهشو بکشه. اگه حرجی شد، بله، حرجی حکم اولی رو بر میداره، اما قتل بچه رو بر نمیداره. اینطور نیستش که مباحش بکنه، اینها رو باید تشخیص بدید. لذا میفرماد اون حکم اولی رو بر میداره، درسته یا نه؟ خب این ول موضوع یعنی چی؟ اما ول موضوع یعنی آثاری که، آثار یعنی احکامی که شارع در فرض استرار جعل کرده. ببین موضوعش اصلا استراره، موضوعش خطاه، موضوعش نسیانه. مثلا ناسی وجوب سوره رو برمیداره، اما شارع میگه دو تا سجده صحو باید بیاره. کی باید بیاره؟ ناسی. موضوعش اصلا ناسیه، اون وجوب سجده صحو رو دیگه بر نمیداره. والموضوع للاثر یعنی چی؟ یعنی موضوع للاثر یعنی استراری که خودش موضوع برای اثر قرار گرفته، این استدعا داره لوضع اثر. یعنی اگر یک موقع استرار خودش موضوع حکم قرار، بله استرار حکم اولی رو بر میداره چون موضوع برای حکم اولی نیست، حکم اولی رو بر میداره. ولی اگر خود استرار بیاد موضوع قرار بگیره برای حکم شرعی، خودش موضوع قرار بگیره، دیگه اون حکم بر نمیداره. نسیان وجوب سوره رو بر میداره، اما وجوب سجده سهو رو بر نمیداره. چرا؟ چون اصلا وجوب سجده سهو مال ناسیه، موضوعش ناسیه. ول موضوع الالاثر یعنی اون استراری که موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی، مستدعن لوضع حکم شرعی، فکیفه یکون موجبن لرفعی، چگونه او وقت میخواد رفع بکنه خودش علت، خود استقرار علت برای این حکمه. چجوری میخواد اون حکم رو رفع بکنه؟ دیگه اون حکم رو نمیتونه رفع بکنه. پس چی شد؟ پس یادتون باشه این عناوینی که در این فقرات مثل استقرار و حرج و اینا هستن، اینا حکم اولی رو برمی‌دارن، ولی حکمی که بر فرض استقرار جعل شده، بر فرض الان خطا کسی که خطا هست وجوب قصاص رو برمی‌داره. آقا یه نفر خطا با ماشین داشت میرفت، خب هیچ چیز، زد یه بنده خدا رو کشت، قصاص میخواد؟ نه، وجوب قصاص برداشته میشه. اما دیه هم برداشته میشه؟ نه، دیه ثابت میشه. چرا؟ چون اصلا وجوب دیه مال کیه؟ وجوب دیه مال خطاست، اصلا موضوعش خطاست. خطا دیگه وجوب دیه رو بر نمیداره. خب این تا به اینجا. مستشکل میاد میگه مرحوم آخوند، شما گفتید که حدیث رفع در واقع اون حکم اولی رو برمی‌داره و اون حکمی که بر فرض استقرار و اینها جعل شده باشه او رو بر نمی‌داره. ها، خیلی خوب، خوب دقت کنید، مطلب کاملا علمیه. مستشکل میگه شما اگه یادتون باشه مرحوم آخان گفتید که رفع امتی ما لا یعلمون، یعنی رفع وجوب احتیاط. قبلا هم مفصلا بحث کردیم دیگه، مراجعه کنید. اونجا گفتیم که رفع امتی ما لا یعلمون یعنی رفع وجوب احتیاط. چرا وجوب احتیاط گفتیم؟ چون رفت در مقابل وضع شارع، اگر بخواد برای شاک وضع بکنه وجوب احتیاط رو بعد وضع بکنه، همون وجوب احتیاط رو اومده برداشته. مستشکل میگه وجوب احتیاطی که حدیث رفع داره رفع میکنه، این حکم اولیه، این که حکم اولی نیست که، این وجوب احتیاط، این وجوب احتیاط بر فرض جهله. پس چطور؟ خوب توجه کنید، مگه جاهل نیست؟ مگه شارع میخواست وضع بکنه مگه وجوب احتیاط رو نمیاد وضع بکنه؟ وجوب احتیاط حکم اولیه؟ نه، حکم اولی نیست، وجوب احتیاط بر فرض جهله. و شارع میاد همین وجوب احتیاطی که مال جاهله میخواد رفع بکنه. شما که بالا گفتید این رو نمیتونه رفع بکنه، که اون حکم اولی رو باید رفع بکنه، در حالی که وجوب احتیاط اصلا حکم اولی نیست. وجوب احتیاط موضوعش اصلا جاهله، موضوع وجوب احتیاط جاهله. چطور اون وقت شارع میاد وجوب احتیاط رو میخواد رفع بکنه؟ شما بالا که گفتید، چطور گفتیم در خطا وجوب دیه رو بر نمیداره؟ مگه وجوب دیه موضوعش خطا نیست؟ خب وجوب احتیاط هم موضوعش خطاست. شما گفتید حکم اولی رو بر میداره، وجوب احتیاط که حکم اولی نیست، وجوب احتیاط موضوعش خطاست، جهله. این نباید ورش داره این وجوب احتیاط رو. چطوری میگه حدیث رفع میاد وجوب احتیاط رو بر میداره در شبهه بدویه؟ مرحوم آخون میفرماید که اشتباه میکنید، وجوب احتیاط طریقیه. ما که گفتیم حدیث رفع وجوب احتیاط رو برمیداره، منظورمون یعنی همون حکم واقعی رو برمیداره. وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست. بله، اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی بود، خب وجوب احتیاط چیه؟ شارع نمیتونه برداره، چون وجوب احتیاط مال جاهله. باید باشه، چون اصلا موضوعش جهله، اصلا وجوب احتیاط مال شاکه، شاره نمیتونه برداره. اونی که باید برداره حکم واقعی برداره. اما اگه وجوب احتیاط نفسی باشه، اما وجوب احتیاط طریقیه، طریق به واقعه، طریق به همون تکلیف مشکوکه. یعنی وقتی ما میگیم وجوب احتیاط رو برمیداره، منظورمون یعنی همون حکم واقعی رو برداره. توجه فرمودی؟ مطلب خیلی قشنگه، گوش کنید. لا یقال کیفه، چگونه میشه؟ چطور شما میگید وجوبه؟ چطور میگید حدیث رفع میاد حکم اولی رو برمیداره و اون حکمی که موضوعش خودش خطا باشه، اکراه باشه، ضرر باشه، اینا رو بر نمیداره، در حالی که و ایجاب الاحتیاط موضوعش چیه؟ و ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم، و ایجاب التحفظ فی الخطا و نسیان، ایجاب تحفظ داره. یکون اصلا لهذه العناوین، این وجوب احتیاط اثر و حکم این عناوین هست به عین این عناوین و به اقتضاء نفس این عناوین. یعنی وقتی که جهل شد وجوب احتیاط میاد، وقتی که نسیان اومد وجوب تحفظ میاد. چطور بعد حدیث رفع اینا رو برمی داره؟ شما گفتید حکم اولی رو برمی‌داره در حالی که اینا رو داره برمی‌داره. فانه یقال بل انما یکون به اقتضاء الواقع. یعنی ما که میگیم وجوب احتیاط، وجوب احتیاط طریقیه، یعنی به اقتضاء واقع در موارد این عناوین. مرحوم آخون خیلی عبارت رو سختش میکنه، یعنی اصلا عبارت مرحوم آخون اصلا نارساس نمیرسونه این مطالب رو. بله اینا چی هستن؟ اینها در واقع ببینید، فانه یقال بل انما یکونو، انما یعنی چی؟ یعنی رفع وجوب احتیاط. انما یکونو به اقتضاء واقع، یعنی وجوب احتیاط طریقیه. ما که گفتیم حدیث رفع وجوب احتیاط رو برمیداره، به اقتضاء واقع برمیداره، یعنی وجوب احتیاط طریق به واقع. وقتی میگیم وجوب احتیاط رو برمیداره یعنی واقع رو برمیداره. وقتی ما میگیم در مورد شرب توتون شاره وجوب احتیاط رو برمیداره، یعنی حرمت شرب توتون اگر باشه، اگر شرب توتون حرام باشه یعنی اون حرمت رو برمیداره. به اقتضاء واقع این حرف رو داریم میزنیم، یعنی وجوب احتیاط طریقیه نه نفسیه. و ایجاب الاحتیاط فیما لا یعلم، بیجاب احتیاط در مورد کسی که لا یعلم، آره موضوعش لا یعلم دیگه. و ایجاب بله میفرماید بل انما یکونو به اقتضاء واقع در موارد این عناوین. کنیم عناوین مستور رو علی، مستکره و علی، در مورد اینها چیه؟ این وجوب احتیاطی که داریم میگیم برمیداره، به اقتضاء واقع برمیداره، یعنی وجوب احتیاط طریقیه. ضرورت ان الاهتمام بهی، چون شارع اهتمام به واقع داره، یوجب ایجاب و هما، موجب شده که احتیاط و تحفظ رو در واقع واجب بکنه. یعنی اینا طریقی هم لعلا یفوت و علال مکلف، تا اینکه واقع بر مکلف فوت نشه، کمالا یخفا. این هم نسبت به حدیث رفع تا به اینجا. خب حدیث رفع رو مورد بحث قرار دادیم عزیزان من، و حدیث رفع رو اینطور گفتیم که رفعه مالا یعلمون، حکمی را که تو نمیدانی این رفع شده. تقریب استدلالم این شد و تمام. یه حدیث دیگرم براتون بخونم، حدیث دومی که استدلال شده بر براءت، حدیث ما حجب الله هست. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وقتی که وضع با ان مثلا پس کن آورده میشه، متعدی میشه، این در واقع به معنای یعنی مرفوع عنهم، ماده وضع متعدی میشه با چی؟ با عنهم. وقت به معنای چی میشه؟ به معنای رفع میشه. حدیث حجب، حدیث حجب خود داشتون ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی اونی را که خداوند علمش رو از عباد محجوب کرده، یعنی ممنوع کرده نذاشته به عباد برسه، وقتی که شارع محجوب کرده علمش رو از عباد، فهو موضوع عنهم، یعنی در واقع مرفوع عنهم، از عباد مرفوعه. تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال اینه که شرب توتون شارع ما حجب الله علمه عن العباد بیان نکرده. ما حجب الله علمه عن العباد یعنی شارع بیان نکرده، چیزی را که شارع بیان نکرده فهو مرفوع. شرب توتون بحث ما هم همینه دیگه، این دلیل بر براءت دیگه. بحث ما اینه که شرب توتون شارع علم در واقع حکمش رو برای ما بیان نکرده. ما حجب الله علمه عن العباد یعنی اون حکمی را که شارع برای عباد بیان نکرده، اون مرفوع، اون دیگه مرفوعه. براءت هم همینه دیگه، شرب توتون حکمش بیان شده، نه بیان نشده، فهو مرفوع. پس شرب توتون حلاله، اشکال نداره. دعا این در رؤیت الهلال واجبه؟ نه، ما حجب الله علمه عن العباد شارع بیان نکرده، علمش رو یعنی دانستن حکمش رو شارع محجوب قرار داده، پشت پرده قرار داده، یعنی بیان نکرده. حالی که بیان نکرده فهو مرفوع. قد انقدح تقریب الاستدلال به ما ذکرنا فی حدیث رفع، که بیان کردم دیگه، الان بیان کردم. الا انه ربما یشکل به من از ظهوره فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، به دعوا ظهوره فی خصوص ما تعلق عنایت و تعالی به من اطلاع عباد علیه. خوب توجه بفرمایید، این ما حجب الله یه اشکالی داره، یعنی نمیتونه دلیل بر براءت باشه. اگر ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم که ما حجب الله علمه عن العباد یعنی خداوند حکم شرب توتون رو بیان نکرده، ها حکم شورتتون رو برامو بیان نکرده، حالا مصلحتی بوده دیگه، حکم شورتتون رو بیان نکرده، حالا که بیان نکرده پس فهو مرفوع. خوب توجه کنید، ما دو تا مطلب داریم. یه مطلبمون این هست که حکمی بیان شده به دست ما نرسیده، ما اینو میخوایم. موضوع بحث ما در حد براعت اینه که یعنی حکمی در صدر اسلام بیان شده اما به دست ما نرسیده. توجه فرمودید، اینجا ما میخوام براعت رو به کار بگیریم، نه اینکه حکمی را که شارع مصلحت دیده اصلا بیان نکنه. اونجا که دیگه اصلا دفع، اونجا اصلا رفع نیست، اون که اصلا شارع بیان نکرده. این ما حجب الله علمه عن العباد ظهورش اینه که اصلا شارع مصلحت دیده بعضی از احکام را اصلا بیان نکرده، اصلا اجازه نداده به نبی اکرم که اینها رو بیان بکنه، یعنی به اولیاء خودش ائمه معصومین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اینا اصلا اجازه نداده که اینها بیان بکنه. این فرق میکنه، این اصلا ربطی به براعت نداره. براعت اینه که شارع حکمی رو بیان کرده به دست ما نرسیده، حالا نمیدونیم چه کار بکنیم، میگیم براعت جاری میکنیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه وظیفه ما همینه دیگه، شارع گفته رفعاً امتی ما لا یعلمون، منظور اینه. پس بنابراین الا انه پس تقریب اصلاح که روشن شد که بگیم ما حجب الله علمه عن العباد، تقریب استدلال بر براعت این شد که بگیم خداوند حکمی رو بیان نکرده، حکم شورتتون رو بیان نکرده، محجوب قرار داده، فهو موضوع انهم یعنی مرفوع انهم، پس از عباد دیگه مرفوعه، یعنی این حکم دیگه فعلیت نداره. اما الا انه رو به ما یشکل، اما این حدیث اشکال داره، یعنی نمیتونه دلیل بر براعت باشه. به من از ظهورهی فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، این ظهور نداره در رفع آن چرا که لا یعلم من التکلیف، یعنی تکلیف هست ولی من نمیدانم. خب عبارت توجه بفرمایید، یعنی شعار تکلیفی رو بیان کرده ولی من نمیدانم، به دست من نرسیده، این دلالت بر این نمی کنه. به دعوا ظهور این حدیث در خصوص اون تکلیفی است که تعلقت عنایت تعالی به من اطلاع عباد، اصلا شارع بیان نکرده، نه بیان کرده به دست من و شما نرسیده تا براعت بخوام جاری کنیم. براعت کجاست؟ براعت اونجایی که شارع تکلیفی رو بیان کرده ولی فقدان نص، نذاشتن به دست من و شما برسه، یا مثلا فرض بفرمایید که اجمال نص یا تعارض نص، یعنی شارع بیان کرده ولی به دست من و شما نرسیده. اما این حدیث اینو نمیگه، این حدیث میگه اصلا شارع بیان نکرده. چی رو میخوای براعت جاری کنی؟ لعدم امر رسولهی به تبلیغی، اصلا نبی اکرم رو امر به تبلیغش نکرده. حیث و انهو بدونهی لما سحل اسناد الحجب علیه تعالی، توجه فرمودی؟ خوب توجه فرمودی؟ ببین اصلا میگه ما حجب الله، اسناد میده ممنوعیت رو به شاره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا امر نکرده به رسول گرامی اسلام که تبلیغ بکن. پس این اسناد حج به خود خداست، نه اسناد حج اسناد میده حج رو به خود خداوند، ممنوعیت رسیدن به تکلیف رو داره اسناد میده به خود خداوند. خدا خودش این تکلیف رو ممنوع کرده، خودش این رو محجوب کرده. ببین اسناد به خود خدا میده، اگر اسنادش به خدا درست باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع امر نکرده به رسولش. توجه فرمودید؟ میفرماید که لعدم امر رسول به تبلیغی، حیث و انهو بدونهی اگه بدونهی خوب توجه کنید، بدونهی یعنی بدون عدم امر رسول، بدون عدم، اگر بدون عدم امر رسول، بدون عدم امر رسول یعنی چی؟ یعنی اگه امر میکرد رسول رو، اگه امر میکرد رسول رو که تبلیغ بکنید، لما صح اسناد حجب علیه تعالی، دیگه اسناد حجب به خداوند درست نبود. اسناد حجب اگر امر میکرد به رسول الله که باید بیان بکنی، اسناد حجب دیگه به خدا درست نبود. اسناد حجب مال کسانی بود که نذاشتن این روایت رو به دست من و شما برسه. عبارت رو خوب توجه کنید ببینید، پس این اسناد حجب به خداوند دلالت میکنه که اصلا از اول شارع این رو بیان نکرده، و الا اگر بیان میکرد به دست من و شما نمیرسید، این اسناد حجب نبود. این در واقع معناش این بود که این نرسیدن عواملش دیگران بودن، نه خداوند. شارع اگه تکلیف رو به دست من و شما بیان کرده بود، اما حکام جوری که خدا لعنتشون بکنه روایات امیرالمومنین و امثال ذالک و اینها رو اومدن نذاشتن به دست من و شما برسه، این اسناد حج به خداونده یا اینها نذاشتن؟ لذا میفرماید اینجا اسناد حج به خود خداست، یعنی خدا بیان نکرده، نه بیان کرده ولی به دست من و شما نرسیده. چون اگر معنای حدیث این باشه که بیان کرده به دست من و شما نرسیده، پس اسناد حج به خداوند درست نیست. اسناد حج مال اون حکام جوره. لعدم امر رسولی به تبلیغی حیث و انهو بدونهی، یعنی بدون عدم امر رسولی به تبلیغی، بدونهی وقتی میگن نفی در نفی میشه اثبات، بدون عدم امر رسول به تبلیغی یعنی امر رسول به تبلیغ، بدونهی یعنی اگر امر میکرد رسول رو به تبلیغی، یعنی اگر این رو بیان کرده شاره، لما صح اسناد حج علیه تعالی. و میرسیم به اون حدیث بعدی که ببینیم آیا حدیث بعدی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام به عینه میتونه دلیل بر براءت باشه یا نه. انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.